افغانستان وجود دارد؟
I think people will renew the commitments they made in Tokyo.
فکر می کنم در نشست لندن کشورها و اداراتی که در نشست توکیو صحبت کرده بودند تعهدشان را در مورد افغانستان تجدید می نمایند. تعلق به کشورها و یا اداراتی دارد که تعهد کمک را تا سالهای 2016 2017 و دورتر از آن تا 2020 و حتی تا 2024 کرده اند و در این نشست یک حس حمایت دراز مدت برای افغانستان وجود دارد. این یک نشست متحد نیست که شما منتظر رئیس جمهور غنی و رئیس اجرایی عبدالله باشید که در برگشت بگوید ما 10 بیلیون دلار را از جامعه بین‌المللی دریافت کرده ایم. فکر می کنم که در برگشت آنها این پیام را با خود خواهند داشت که بعد از این همه مدت ها فراز و نشیب بالاخره روابط با جامعه بین‌المللی بهتر شده است و ما آن مشکلات را دور کردیم و اکنون روابط ما با جامعه بین‌المللی در مسیر آن قرار دارد. شاید این بهترین وقت برای کار کردن مشترک باشد. اکنون هر دو طرف واقعاً با هم کار می کنند تا برنامه‌ای که دارند آن را تطبیق و حاصل نمایند. به جای این که ما برنامه غرب و جامعه کمک کننده را بالای شما تطبیق نماییم که شما نمی پذیرید. به همین دلیل رئیس جمهور غنی برای آغاز بحث پیشنهاد اصلاحات را در آنجا ارائه می کند و این بسیار مهم است.
Is so important.
Yeah, thank you very much, Mr. خب
تشکر جناب سفیر. دولت بریتانیا کبیر یکی از کشورهایی است که در 13 سال گذشته بیلیون ها دلار به افغانستان کمک نموده است. آیا کشور بریتانیا یا دونرهای دیگه کدام توقع خاص از حکومت جدید افغانستان در قبال اصلاحات اداری، فساد اداری یا موارد دیگر دارند؟
اگر صادق باشم بسیار توقعها داریم. در نخستین حکومت است که اصلاحات اقتصادی را در قلب پالیسی خیش جاگزین می سازد. ما شاهد خواهیم بود افغانستان ضرورت دارد که به تدریج مسئولیت مسائل داخلی خیش را به دوش گیرد. به خاطر که ما احساس می کنیم و من فکر می کنم رئیس جمهور غنی احساس می کند روابط وابستگی به هر دو طرف ضرر دارد. این برای ما بد است به خاطر که ما را احساس ناامیدی و مایوس کننده می دهد و این برای افغانستان نیز بد است به خاطر که این به معنای آن است که افرادی که انرژی دارند و ابتکار می کنند فضای کمی برای کامیابیشان وجود دارد به خاطر که بدون تلاش کردن پول همیشه از غرب می آید. ما فکر می کنیم این یک تغییر بزرگ خواهد بود و یک باری که ما برای تطبیق آن رئیس جمهور و رئیس اجرایی عبدالله را کمک کنیم. در کنار این نیز فکر می کنم که شاهد یک ارتباط نزدیک مختلف در روابط کشور و جامعه بین‌المللی خواهیم بود. ما فکر می کنیم این قابل توجه است و بسیار مثبت است که سه سفر نخست رئیس جمهور به عربستان سعودی، چین و پاکستان بوده است. این برای ما یک پیام مثبت و خوب است که او می خواهد روابط را در منطقه خوب بسازد که این کار به مرور زمان افغانستان را در پیشرفت کمک می کند. از یک طرف روابط اقتصادی بزرگ که چین و عربستان سعودی ظرفیت ارائه آن را دارد و همچنان از طرف دیگر پروسه صلح که تمامی همسایه های کلیدی برای همکاری در آن عقیده دارند.
تشکر. در حقیقت افغانستان در نشست لندن در وقت اشتراک میکند که بعض دستاوردها در روابط بین المللی دارد، مانند قرارداد امنیتی و دفاعی که با امریکا امضا شد و سوفا که با ناتو امضا شد. آیا این قراردادها کدام تاثیر مثبت بالای نشست لندن خواهد داشت؟
اینها تاثیرات خیلی مثبت خواهند داشت به خاطر که ما یک سال در مورد بی اس ای و سوفا با رئیس جمهور کرزای استدلال کردیم. از نقطه نظر ما این بیشتر یک استدلال غیر رضایت بخش بود. برای بسیاری افراد واضح بود که حمایت بین المللی برای نظامیان افغان و پلیس مؤثر تمام می شد و ما برای تطبیق آن کمک می کنیم تا در سالهای آینده مؤثر واقع گردد و ما از یک طرف متعقن شدیم با امضا شدن این قرارداد و تصویب آن توسط ست ولیسی جرگه و مشران جرگه.
با امضا شدن بی اس ای و سوفا با ناتو، آیا بریتانیا پلان نگه داشتن اساکر خود را در افغانستان برای آموزش و مشوره دهی به نظامیان افغان دارد؟
ما حدود 500 نظامی خیش را در افغانستان می گذاریم.
به خاطر که شما در ولایت هلمند با ماموریت خود پایان داده اید.
So the combat mission ended
چند روز قبل من در قندهار بودم، به خاطر که آخرین تیم اساکر ما قندهار را ترک گفتند. طوری که شما گفتید، ما اکنون در حال تغییر کاری با سوی آموزش، مشوره دهی و همکاری هستیم که آن شامل 500 عسکر بریتانیایی که در افغانستان برای یک سال، دو سال، سه سال و یا هر مدت زمانی که مبارزه در برگیرد باقی خواهند ماند. این قوا بیشتر آموزش خواهند داد و با اکادمی نظامی که در قرغه موقعیت دارد و به بحران مواجه است کار خواهند کرد، به خاطر که ما عقیده داریم که عساکر شما نیروی مبارزوی مفید است. موضوع کلیدی که برای آن ضرورت است رهبری است و ما فکر میکنیم که در تطبیق آن ما با شما کمک کرده میتوانیم. ما فکر میکنیم برای مفید واقع شدن این مدت بسیار کوتاه است، به خاطر که در 5 سال بیشتر از 4000 در فارغ خواهند شد. بقیده ما در این مدت کوتاه برای نظامیان افغانستان این یک تغییر قابل ملاحظه خواهد بود. ما همچنان به همکاری با وزارت‌های شما ادامه خواهیم داد، به خاطر که وزارت‌ها حیاتی است به خاطر پلیس و نظامیان شما. ما با قوای خاص شما نیز همکاری خواهیم کرد، به خاطر که برای امنیت کابل بسیار ضروری است. به نظر ما در سالهای اخیر کارکردهای امنیت ملی و قوای خاص برای حفاظت کابل موفقیت‌های قابل ملاحظه داشته اند.
بعد از امضای قرارداد امنیتی و دفاعی با آمریکا، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در آخرین گفته‌های خود از نظامیانش خواست تا به ماموریت مبارزوی خود برای یک سال دیگر ادامه دهد. شما در این مورد چی میگویید؟
باید گفت که من آگاهی کامل ندارم، اما تا جایی که برداشت کرده ام، رئیس جمهور اوباما با قوت‌های خود فرمان داده که در وقت ضرورت از قدرت خود استفاده نمایند. اما من در عمل کرد شک دارم که نظامیان ما نیز در همچو شرایط مبارزه خواهند کرد و اضافه می کنم در مبارزه با افرادگرایی از قدرت خود کار خواهند گرفت. اما آنهایی که در قرغه نشستند و آموزش می دهند و یا بخش واکنش سریع ناتو که برای نگهداری دارایی‌های ناتو در کابل هستند و در بسیاری از بخش ها آنها از جنگ در افغانستان بیرون هستند، آنها هم مانند آمریکا در آن جاهایی از قدرت استفاده خواهند کرد که در آن تهدید مستقیم به ما و به شمول افغانستان به همپیمانان ما وجود داشته باشد.
خب اگر پس به موضوع لندن بر بگردیم، افغانستان احتمالاً در حالت شرکت خواهد کرد که هنوز کابین جدیدش را تعیین ننموده است و گفته می شود که چالش های در زمینه وجود دارد. آیا این کدام تاثیر سو بالای نشست لندن و موقف حکومت افغانستان خواهد گذاشت؟
That's a very good question. I mean, from our perspective,
بله دقیقا این یک سوال بسیار خوب است. از نظر ما نشست لندن یک فرصت خوبی است و یا بگویم که آغاز روابط مجدد با افغانستان و حمایت واقعی از دولت جدید است. از نظر شخصی من اگر کابینه وجود نداشته باشد و یا وزرا نباشد، به دست آوردن این همه اهداف مشکل خواهد بود. خب فکر نمی کنم که کمبود وزرا در لندن یک فاجعه بزرگ باشد، اما در این صورت حکومت جدید فرصت بزرگی را برای اثبات توانایی های تطبیق پلان های خود را از دست خواهد داد. بخش اول آن پلان ایجاد یک حکومت است و فکر می کنم که این موضوع بزرگ است و این یک مشکل برای تمامی مردم افغانستان است. مشکل نبود کابینه یکی از شرایط بودن در نشست لندن نیست، بلکه نداشتن افراد در پست های کلیدی است تا آنها اصلاحات را تطبیق کنند و برای اتباعشان خدمات ارائه کنند. این تا حدی برای ما مایوس کننده است. اگر قضیه چنین باشد که حکومت بدون وزرای خود بلندن حضور یابند، اما فکر می کنم نگرانی اصلی را مردم افغانستان در این زمینه دارند.
خب با امید این که تا آن زمان تعداد از وزرای کلیدی را در پستاشان داشته باشیم، سوال آخر خود را مطرح میکنم. چی پیام مشخص را نشست لندن برای مردم افغانستان خواهد داشت؟
به نظر من سه پیام عمده در آنجا خواهد بود. اول، شما یک حکومت جدید دارید که تعهد اصلاحات را کرده است و جامعه بین‌المللی می‌خواهد حمایتش کند. دوم، ما مشارکتی خواهیم داشت که بیشتر واقعی و قابل توجه باشد، طوری که با حکومت قبلی داشتیم، به خاطر اینکه ما وضاحت بیشتر در اهداف مشترک داشتیم که در قبل معین بود، اما به نظر من در گذشته اعتقاد به آن وجود نداشت. سوم، این که ما دوامدار اینجا خواهیم بود و طوری که گفتم در مورد خروج اروپا در 2020 و یا حقیقت در عقب آن باشد، و در مورد تعهد مصرف 600 میلیون دلار در این سال، سال آینده و تا 2070 از سوی دولت شاهی ما خواهد بود. من فکر می کنم که شما احساس کرده اید که این یک تعهد جدی، واقعی و پایدار است.
تشکر. یک موضوع دیگر هم، به چه تعداد کشورهای کمک کننده یا نهادهای کمک کننده در نشست لندن اشتراک خواهند کرد؟
فکر می کنم حدود 50 تا 60 به شمول گروه بزرگ کشورهای کمک کننده همراه با کشورهای همسرحد که در حقیقت کمک کننده نیستند اما با افغانستان روابط دارند. به طور مثال، همکاری منطقوی دراز مدت آنها برای کشور شما بسیار مهم است. نهادهای بین‌المللی هم اشتراک خواهند کرد، مانند بانک جهانی، صندوق وجهی بین‌المللی پول، بانک انکشافی آسیا و گروه مختلط از کشورهای کمک کننده و کشورهای همسایه به شمول عربستان سعودی و روسیه که تا هنوز دقیق نیست، و اینستیتوت های بین‌المللی. فکر می کنم در مجموع 50 تا 60 خواهند بود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، شما مصاحبه خاص رادیو آزادی را با سفیر بریتانیا در افغانستان شنیدید که در مورد کنفرانس لندن صحبت میکرد.
حقوق اساسی و بشری. سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، برنامه حقوق اساسی و بشری است که با میزبانی من لیزا حیدری هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. در این برنامه هم مانند برنامه های گذشته یکی از موضوعات حقوقی را مطرح می کنیم. خالد ایثار، معاون بخش تعلیم و تربیه در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، مهمان برنامه ماست و ما در این برنامه روی حق آزادی اتباع کشور بحث میکنیم. با امید از این که این برنامه را تا اخیر با ما دنبال کنید. آقای ایثار، حق آزادی چی نوعی از حق بشری است؟
آزادی عبارت از حق است که به موجب آن افراد بتوانند استعدادها و توانایی طبیعی و خدادادی خود را به کار اندازند، مشروط به این که آسیب یا زیان به دیگران وارد نسازند. بنابراین در این تعریف چند چیز بسیار مهم است. اولی که آزادی باعث میشه تا افراد بتوانند استعدادها و توانایی خدادادی و طبیعی خود را به کار بندازند و رشد کنه، تا افراد بتوانند در جامعه یک زندگی شرافتمند داشته باشند و شخصیتشان رشد کنه. این یک مسئله. و دیگر مسئله ای است که آزادی یک حق مطلق نیست، یعنی به این معنی است که آزادی قید میخوره، آزادی یک حق محدود است. محدودیت آزادی دقیقاً احترام به آزادی دیگر است، یعنی فرد تا جای آزاد است که به دیگران و به حقوق دیگران زیان نرسانه و تعدی و تجاوز نکنه.
افراد در جامعه چگونه آزادی می توانند داشته باشند؟
در ساحات که آزادی مطرح میشه، یکی آزادی های خصوصی داریم، یک نمیشه از آزادی های عمومی داریم و آزادی های سیاسی داریم. آزادی خصوصی در واقع همون آزادی هایی گفته می شود که در روابط فرد با فرد دیگه مطرح میشه، یعنی که اگر ما مثال بدیم، به طور مثال مثلا در روابط خانوادگی مطرح میشه، استقلال در زندگی خصوصی یا آزادی ملکیت، به این شکل این آزادی های خصوصی است. دیگه نوع دیگه آزادی، آزادی های عمومی است که منظور این است که همگان به ترتیب زندگی کنند، یعنی همه افراد و شهروندان به ترتیب زندگی کنند که با تساوی کامل در کنار همدیگر و بدون هیچ گونه تبعیض بتوانند از حقوق و آزادی های خود در عرصه اجتماع و در عرصه عمومی استفاده کرده بتوانند. مثلا در اینجا ما آزادی تشکل اجتماعات است، مثلا آزادی بیان است، آزادی مظاهره است و از این آزادی ها ما میتونیم دیگر سر نام ببریم. آزادی های احساسی هم داریم، به این معنی است که عمو مشارکت و سهمگیری شهروندان را در قدرت تضمین میکنه، که عبارت از آزادی انتخاب کردن است، انتخاب شدن است و سایر حقایق است که در ارتباط در قانون اساسی افغانستان و سایر اسناد حقوقی ما مطرح شده است.
شنونده های عزیز، بحث ما با آقای ایثار در مورد حق آزادی افراد جریان دارد. حال یک وقفه کوتاه داریم، پس از وقفه به ادامه برنامه برمی گردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته می شود.
آزادی
منی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. موضوع مورد بحث برنامه حق آزادی است که با خالد ایثار، معاون بخش تعلیم و تربیت در دفتر صاحب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت می کنیم. آقای ایثار، چگونه حق آزادی افراد در یک جامعه تضمین می شوند؟
دو کار باید در این رابطه صورت بگیره. کار اول عبارت از التزام عملی دولت در تضمین آزادی است، یعنی که دولت ها اول کاری که باید بکنن در ساختار حقوقی خود، در نظام حقوقی خود، آزادی را به رسمیت بشناسن و به عنوان یک حق درج قوانین خود بکنن، بخصوص قوانین اساسی کشورها. خوشبختانه در این ارتباط قانون اساسی افغانستان بسیار غنی است و آزادی را به عنوان یکی از اصول و یکی از حقای اساسی شهروندان پذیرفته است. یعنی اول کاری که در عرصه تضمین آزادی صورت بگیره این است که دولت ها باید التزام عملی داشته باشن، یعنی در عملا آزادی را در عرصه اجتماع احترام بکنن و رعایت بکنن. مسئله دیگه که بسیار ذات مهم است در تضمین حق آزادی، اعتقاد عمومی نسبت به آزادی است. یعنی آیا آزادی به عنوان یک فرهنگ، به عنوان یک ارزش، به عنوان یک حق در بین مردم به رسمیت شناخته شده است یا نشده است؟ آیا مردم خواهان آزادی هستند یا نیستند؟ اگر هستند به چه میزان هستند؟ و هرگاه آزادیشون نقض میشه به چه میزان اینا حساسیت نشان میدن؟ و این در کل دو تا اصل است که در تضمین آزادی بسیار ذات مهم است و در عرصه اعتقاد عمومی به اصل آزادی یا به حق آزادی، نظام معارف یا در کل نظام آموزشی با کیفیت یک رول بسیار عمده را داره، میشه که یک تضمین قوی برای تامین آزادی در جامعه باشه.
آقای ایثار، در اخیر میشه بر ما بگوین که ضمانت‌های قانونی آزادی افراد کدام ها هند؟
خوشبختانه ما در ارتباط با تضمین اصل آزادی دو نوع سند داریم. یکی اسناد بین‌المللی است که افغانستان به او اسناد ملحق شده و تأکیدات در ارتباط با تضمین حق آزادی صورت گرفته است. مثلا منشور ملل متحد که یکی از منابع معتبر حقوق بشری است، افغانستان پذیرفته، اعلامیه جهانی حقوق بشر است، میثاق مدنی حقوق مدنی و سیاسی و سایر اسناد بین‌المللی حقوق بشر است که افغانستان پذیرفته و یک تضمین است و یک در واقع منابع حقوقی حق آزادی است. و سند دیگه‌ای که داخلی است و خیلی زیاد مهم است، قانون اساسی افغانستان است که بر اساس ماده 24 قانون اساسی افغانستان، آزادی حق طبیعی انسان است. این حق جز آزادی دیگران و مصالح عامه که توسط قانون تضمین می‌گردد حدودی ندارد و آزادی و کرامت انسان از تعرض مسئول است. دولت به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسان مکلف می‌باشد. شما می‌بینید که در این ماده قانون اساسی افغانستان آزادی به عنوان یک حق طبیعی افراد یا شهروندان افغان به رسمیت شناخته شده و قیدی که خورده، قیدام یا محدودیتی که در آزادی وضع میشه بر اساس قانون اساسی افغانستان، بر اساس قانون باید صورت بگیره و خودسرانه و بدون موجب نباید باشه و قید معمولا امو مساله عام است، نظم عمومی است و منافع عمومی است که در این ارتباط آزادی قید میخواد در واقع.
تشکر از حضورتان آقای ایثار در برنامه.
تشکر شما.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که به میزبانی من لیزا حیدری پیشکش گردید. تشکر که برنامه را تا آخر شنیدید. در برنامه این هفته روی حق آزادی با خالد ایثار، معاون بخش تعلیم و تربیت در دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. شما می توانید که برنامه حقوق اساسی و بشری را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید و از حقوق اساسی و بشریتان آگاه شوید. تا اینکه باز هم من لیزا حیدری با بس روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری دیگر در میزبانی این برنامه قرار می گیرم، شما را به خداوند بی نیاز می سپارم.